دولت نقش خیلی مهمی به این مسئله داره. وقتی که دولت بتونه مسائل صحت مردم مثلا کنه، درمانگاه و شفاخانه ها از هر لحاظ تکمیل باشه و بتونه پارک ها و محیط‌های سرگرمی مناسب برای مردم تامین کنه، این دولت مثلا یک دولت مستمر برای مردم باشه.
دولت نقش پدر را دارد در خانواده. در یک جامعه دولت به عنوان اصلی ترین نقش، اصلی ترین فرد بگیم، نقش اساسی را دارد در اینکه بالاخره باید زمینه های رفاه را برای مردم فراهم کنه. یعنی اگر دولت این کار را نخواد بکنه، کی میخواد برای مردم رفاه بیاره؟ یقینا نقش اساسی را دارد.
خب بسیار چیزا زندگی را خوب میسازن، مثلا اینکه به داشته های ما قانع باشیم زندگی ما خوب میشه. قناعت به داشته ها، به اطرافیان، به کسایی که دوستمان دارن، به لحظه های شیرینی که حتی کم و کوتاه هستن و به هر چیزی که حال و زندگی را خوب و خوش میسازن، من فکر میکنم این مهمترین علت میتونه باشه برای داشتن یک زندگی خوب.
خب دوست ارجمند دیگه لطیف جان نشته کرده که مسکونی ناحیه 11 کابل است، در یک مؤسسه نیمه رسمی اجیر بوده و حال 3 سال است که جوابش کردن. سر موتر مردم تکسیوانی میکنه، کرای خانه نفسش گرفته، مانده که اولادایش قسمی چه زندگی خواهند داشت. خیلی ها در شرایط فعلی افغانستان واقعا زندگی خوب فقط در فیلم ها میتونن ببینن. با امید روزهای بهتر برنامه کافه صبح ادامه میدیم، بخش های مختلف تقدیم به شما شد، انشالله که رضایت خاطر داشته باشین. حالا نوبت صحبت های کارشناسی است، جناب سید علی محسنی.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کافه صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشه. در رابطه با این موضوع که داشتن زندگی خوب که در آن امنیت، رفاه، آسایش و سعادت دنیا و آخرت انسان تضمین بشود، حق طبیعی همه انسان ها هست. همه انسان ها به اصطلاح حق دارند که خانه خوب، وسیله خوب، همسایه خوب، جامعه خوب، دوست خوب، مدرسه و دانشگاه خوب و شغل خوب، عقیده خوب و این جور چیزها را داشته باشند. این حقوق حق طبیعی و فطری همه انسان هاست و باید تمام افراد جامعه، مخصوصا مسئولین و دستندرکاران حکومت و نظام، تلاش بیوقفه کنند تا یک زندگی توأم با رفاه و آسایش را برای مردم فراهم سازند. رابطه انسان ها با زندگی و رابطه مردم با حکومت رابطه حق و تکلیف هست و رابطه متقابل فرد و حکومت، و این رابطه ایجاب می کند که انسان ها شبانه روز تلاش کنند برای یک نظام سالم و جامعه سالم که در آن فرد و جامعه به رفاه و آسایش دست یابند. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید همه ما در برابر همدیگر مسئولیت داریم، پس برای رفاه و آسایش فرد و جامعه باید تمام آحاد یک جامعه، آحاد افراد یک جامعه و مسئولین تلاش کنند راه‌های توسعه و پیشرفت را بیابند. دامداری، باغداری، کشاورزی، صنعت و تکنولوژی، در واقع اقتصاد سنتی و سنتی را گسترش و توسعه بدهند، زمین را آباد کنند. و امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر زیبا می‌فرماید که شما مسئول هستید حتی در رابطه با محیط زیست و زمین، این که زمین را آباد بکنید و همچنین حیوانات. بنابر این که یک زندگی توأم با آرامش و امنیت، رفاه و آسایش حق طبیعی همه انسان هاست که همه ما باید تلاش بکنیم، مخصوصا دستندرکاران و مسئولین حکومت که باید بیشتر از همه تلاش بکنند تا زمینه های ایجاد یک زندگی سالم و بدون دغدغه را فراهم کنند. و ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران در این چند سال تلاش فراوان کردند، مسئولین نظام، که زمینه یک زندگی توأم با رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کنند. امیدواریم خداوند متعال توفیق بیشتر عنایت بکند و بیشتر بتوانند به مردم خدمت کنند. آرزوی یک صبح و یک روز خوش دارم برای عوامل و همراهان کافه صبح. خدا یارتان.
تشکر که امروز برنامه کافه صبح امروز دوشنبه همراه بودین و زندگی خوب و رفاه عمومی به عنوان یکی از مطالبات مردم و یکی از محورهای حقوق اجتماعی مردم در هر جامعه با شما گپ زدیم. در جامعه افغانستان هم که پر از سوال و مطالبه است، ان شاءالله که سمت و سوی کارها به سمتی پیش بره و سوی پیش بره که مردم رضایت خاطر داشته باشند. باز هم برای شما میگیم که در روزی از روزهای مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم میتونین از خاطرات خودتان بگوین، از برداشتای خودتان بگوین. برنامه کافه‌سو بستری است برای گفتن از این مناسبت خجسته که یک بار دیگه عرض تبریک خدمت شما داریم. امروز دوشنبه بود و برنامه خوب انشاءالله تهیه شد، اما فردا سه‌شنبه. برای رسیدن به حقوق اجتماعی باید خواست و انتخاب خوب داشته باشیم. فردا سه‌شنبه از انتخاب آزاد و عادلانه گپ میزنیم که حتما گپ ها درش هست. با ما باشید تا آن زمان. خداحافظ.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشق میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
هم گوشه که در مورد ثابته تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم
و سلام میکنیم.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
اولین رشد علمی جهان روز چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1397 روزنامه صهیونیستی هارتس با اشاره به اینکه نتانیاهو نمیخواهد ایران در رقابت هسته‌ای از اسرائیل پیشی بگیرد اعلام کرد ایران در زمینه علمی با فاصله بسیار زیاد از اسرائیل پیشی گرفته است. در طی 2 دهه گذشته ایران تلاش بسیاری برای تبدیل شدن به ابرقدرت علمی کرده و اینک اسرائیل را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. بنا به این گزارش در سالهای پیش از آن رژیم اشغالگر قدس قدرت برتری علمی در منطقه بود، اما اکنون برای اولین بار است که ایران قدرت برتر علمی منطقه است. از نظر جهانی نیز برای اولین بار رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه اول رشد علمی جهانی قرار گرفته است. امروزه رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد علمی جهانی است.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در مورد تغذیه سالم به خصوص در جوانان و قشر جوان و نوجوان که خب مهمترین و نیازمندترین بخش از جامعه هستند و یکی به اونا توجه شوه، رسیدگی شوه از جهات مختلف، از جمله در زمینی تغذیه و خوراک مناسب و طبیعی و خوبشان. در این ارتباط امروز میخواییم بحث داشته باشیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی تغذیه‌ای جوانان مخصوصاً صحبت‌های لازم بکنیم و انشالله استفاده لازم شما ببرین از این بحثا. ای که به هر حال تغذیه سالم برای همه اقشار مخصوصاً برای نوجوانها و جوانها چیست؟ و جوانها و خانواده‌هایشان، پدرها و مادرها، بستگان، همسران به هر حال برای تغذیه خود و قشر جوان خود چی نکات را باید توجه داشته باشند؟ مشکلات و پرابلم های خاص تغذیه ای که بیماری ها و بعضی از مریضی های را به وجود آورده چی چیزهایی است؟ چطور میشه با این عوامل خطر که تغذیه است و باعث بیماری و مریضی و مشکلات صحی و بهداشتی میشه چطور باید مقابله کرد؟ چطور باید کنترل کرد؟ همه اینا را امروز قصد داریم که با دکتر صیب ساعیدی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره، مخصوصا که میدانیم همونطور که اشاره شد که واقعا منشأ و مبدأ و سرچشمه بسیاری از مریضی هایی که ما در میان سالی و کلان سالی داریم میتونه مربوط به تغذیه نامناسب و نادرست و غلط ایام طفولیت، نوجوانی و جوانی ما باشه. برای اینمی ای بحث‌ها بسیار مهم و پایه و اساسی است که باید ما آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم و انشاءالله در زمینه صحت و سلامت خود و اولاد و اعضای خانواده و فامیل و دیگه انسان‌ها کوشش بکنیم و راهنمایی بکنیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صیب ساعیدی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و ضرورت بحث روی تغذیه سالم و مناسب جوانان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که دلایل و عوامل اینمی ضرورت چیست و چرا باید ما توجه بکنیم به تغذیه سالم و خوب جوانان؟
اینکه رژیم غذایی نوجوانان و جوانان خب چه تفاوتی با بچه‌ها و با بزرگترها دارد، این رو اول ما باید صحبت بکنیم که اصلا ما ببینیم جوانها اوضاع تغذیه‌شون چرا متفاوته. در مورد نوجوانان حالا و مثلا جوانهایی که مثلا حدود مثلا فرض فهمید که از 12-16-17 ساله میخوایم صحبت.
بله،
ببینید چند تا اتفاق برای بچه‌هایی که توی این رده سنی هستن اتفاق میفته. اول اینکه اینها جهش رشدی رو میخوان تجربه کنن، پس نیازمند یه سری از مؤلفه‌های مانند پروتئین و آهن و کلسیم رو خواهند داشت که ما امروز در موردش صحبت. دوم اینکه خب بچه‌ها در حالت رشد و یکم حالا بلوغ و قبل از بلوغ یه خصوصیات اخلاقی خاصی هم بهشون درشون ایجاد میشه که خب این هم باز تغییر عادات غذایی رو به وجود میاره. مثلا دیگه اون حالتی که ما قبلا به بچه‌ها میگفتیم اینو بخور و اون یکی رو نخوریشون میپذیرفت، اینطور نیستن، دوست دارن که خودشون تصمیم بگیرن چون احساس میکنن که دارن به دنیای بزرگسالی وارد میشن، بنابراین دوست دارن که یه سری از غذاها رو خودشون انتخاب کنن و در مقابل برخی از غذاها ممکنه که مقاومت بکنن. اتفاق بعدی که در این بچه‌های این سن سال میفته اینه که اینها آروم آروم استقلال مالی هم دارن پیدا میکنن، بنابراین یک پدر و مادر یک پولی به اینها ممکنه بده و اینها یواشاش تصمیم گیری در مورد غذاشون داشته باشن که تا چند سال پیش نداشتن. خب بچه معمولاً از این سن و سالی ممکنه که دوست داشته باشه که مثلا یه غذایی بخره بیرون با دوستاش یا خودش بخره بیاره خونه، و اینجا این که حالا فهم تغذیه‌ای بچه چطور باشد و انتخاب‌های تغذیه‌ایش ممکنه که کم متفاوت باشه و این خودش باعث به وجود اومدن عادات غذایی نادرست بشه.
بله،
از طرفی هم نیازهای اینها خیلی بالاست که ما در موردش هم با صحبت خواهیم کرد. من این سه تا رده رو باز کردم که چه تفاوتی بچه‌های این سن و سال با حالا کودکان دارن و چه تفاوتی با بزرگترها دارن، که انشالله در مورد هر کدوم از اینها بتونیم که پیش بریم و در موردشون صحبت بکنیم انشالله.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد اندازه و چگونگی تغذیه و خوراک جوانان است که در چه حد و حدودی ما نرمال و طبیعی میگیم، چون واقعا با اینکه ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان مطرح میشه، به اینمی دلایل که شما اشاره داشتین، گاهی والدین و پدرها و مادرها یا از لاغری و بد بودن تغذیه و بد خوراک بودن طفل و اولاد و جوانشان صحبت میکنن، یا از زیاد خوردن و پرخوریشان شکایت دارن، تشویش دارن. در این زمینه بفرمایین که حد و اندازه مناسب و طبیعی غذا خوردن برای جوانان چگونه است، چطور باید تعیین شود؟
ببینید، در مورد چند تا مطلب میخوام صحبت بکنم، میخوام اطاله کلام بکنم. یکی در مورد پروتئین و انرژی. اگر فرزند ما داره چاق میشه، بنابراین به نظر میاد که انرژی دریافتیش بیشتره، مخصوصا در این دوران کرونا. بچه‌ها مدرسه نمیرن، بیشتر میخوابن، احتمالاً شب‌ها بیشتر میشینن، دریافت غذاییشون بیشتر هست و خود این باعث میشه که بچه‌ها چاق بشن. این یک.
بله.
دوم، ممکنه که اون سمت برنامه اینطور باشد که خب بعضی از بچه‌ها ممکنه که کمبود داشته باشن، یعنی به لحاظی کمبود آهن و پروتئین و کلسیم، چون بچه‌ها و کودکان در این سن در حال رشدن. ما در هنگام رشد نیازمندی کلسیم و آهن و پروتئین و تا حدی میشه گفت که حالا اینا که خیلی دیگه از هر منش شمسن، ولی سایر مواد مغذی هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
چرا؟ چون این نوجوان داره اندازه های عضلاتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین خیلی نیاز به پروتئین دارد و آهن. از طرفی استخوان ها در حالت رشد، بنابراین کلسیم، فسفر، ویتامین دی، که اتفاقا مشکلات کمبود ویتامین دی در کشور ما و کشورهای اطراف ممکنه که خیلی بارز باشد.
بله.
از طرفی بنابراین با وقتی نگاه میکنیم به تصویر کلی، ما یک سری بچه ها رو خواهیم داشت که اینها خیلی خوب دارن رشد میکنن، قد میکشن، چاق نشدن، حال عمومیشون خوبه. نگاه میکنیم کمبود آهن ندارن، زیر چشما تیره نشده، موها ریزش نداره، کف دست عرق نمیکنه، ضعف نمیکنن، همین چیزهایی که داریم میبینیم سالمه.
بله.
از طرفی ممکنه بچه‌هایی باشن لاغرن و این مشکلات رو دارن که کمبودها رو دارن. از طرفی فیلم بچه‌هایی رو دیدیم که دارن چاق میشن، در دوران نوجوانیشون چاق میشن، که خب این هم باز جزء مطالبی هست که باید الان در موردش صحبت بشه، چون در طولانی مدت باعث تعویق رشد قدی خواهد بود یا از رشد ایستادن بچه‌ها خواهد بود.
ببخشید دکتر صاحب، این بحث رشد قد فرزندان که مطرح میکنین، خب در امی زمینه بسیار نظرات و توصیه های مختلف وجود داره. بعضی ها مکمل ها و سپلمنت های را توصیه میکنن، مثل الارجنین و ترکیبات و دواها و بعضی مکمل های مختلفه. برای اینمی موضوع هم اگر به شما مراجعه شوه، مشخصا شما چی توصیه هایی دارین؟ مصرف اینمی مکمل ها و تقویت کننده ها را یا چیزهای دیگر را شما توصیه میکنین؟
ببینید، ما اولین کاری که میکنیم وضعیت بچه رو اول نگاه میکنیم. بچه هست که چاقه، اگر نوجوانی هست که چاقه، ما قطعا اولین مورد نگرانی ما اینه که این چاقی باعث بشه که ایشون قد نکشه، چون ما میدونیم بچه‌هایی که چاق هستن فشار وزنی باعث میشه که استخوان‌ها رشد طولی نکنن. بنابراین این فرزند ما ممکنه که شب هنگام تا صبح استخوان‌ها رشد قدی میکنن، صبح که بیدار میشه این فشار وزنی باعث میشه که بچه قد نکشه. خب یکی از داستان ها پس برای قد همین بحث وزن.
بله.
دومی مطلب که باید نگاه کنیم و بپرسیم خوابه. قدیمی ها گفتن خواب و خوراک، یعنی حتی خواب رو از خوراک هم. بنابراین خواب مهمه. بچه های ما الان مخصوصا که خب حالا میبینیم که مدارس هم تا حدی تعطیل هست و آموزش از راه دور و اینها، بچه ها خواب تا دیر وقت میشینن و صبح تا دیر وقت میخوابن. خود این هم باعث میشه که بچه‌ها اون زمان پیک تولید به قول معروف هورمون رشد رو از دست میدن و عملاً زمانی که هورمون رشد ترشح میشه اینها در حالت بیداری هستن و هورمون رشد تاثیر نخواهد داشت. این هم پس عامل دیگری است.
بله.
عامل سوم این که خب خود بچه‌ها نگاه میکنن. خب خیلی وقتا من پدر مادرها بچه‌ها رو میارم مطب نگاه میکنم، میبینم این بچه کاملا مشخصه ضعیفه، زیر چشا تیره است، ریزش مو، کف دست عرق کرده، ناخن‌ها به سفیدی میزنه، فرد میگه من دستا و پاهام شبا عرق میکنه، بدنم عرق میکنه، این یقم اطراف گردن عرق میکنه، ضعف میکنم، لبها از قرمزی به آبی میزنه. خب همه اینها داره یک تصویری رو نشون میده که این بچه کمبود آهن دارد. حالا این کمبود آهن معمولا اینطور نیست که فقط ما کمبود آهن رو داشته باشیم، مخصوصا وقتی که بچه ها در حال رشد هستن تمام فلزات دو ظرفیتی معمولا کمبود با هم به وجود میاد، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روی. این 6 تا فلز دو ظرفیتی اتفاقا برای رشد و تکامل بچهای ما و مخصوصا رشد در هنگام اون سنی که ما امروز در موردش صحبت میکنیم بسیار مهم خواهند بود.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست میدهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پر رفت و آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاس و امتنان از توجه شما عزیزان شنونده و از همراهیتان با برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با شرایط جوانان در سن جوانی از نظر ای که چطور اینا به سمت تغذیه های نامناسب میرن، دارای انتخاب میشن، استقلال مالی پیدا میکنن و رشد جوانان نیازهای خاصی به ریزم غذی ها را به وجود میاره که خب باید به اونا توجه بکنیم و راجع به رشد قدی هم توصیه ها و نکات بسیار جالب را گفتن که ما و شما باید قبل از اینکه به مکمل ها و این چیزها توجه بکنیم، به مسئله چاقی اطفال خود و جوانای خود فکر کنیم، به خواب مناسب و خوابیدن درستشان و یکی سوی تغذیه نشوند، به این نکات توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، بچاقی به عنوان یک نشانه از تغذیه غلط و نامناسب اشاره شد و عامل کوتاهی قد در نوجوانان و جوانان گفته شد که عمدتاً اینمی چاقی میتونه باشه. خب متاسفانه امروز ما شاهد چاق شدن بیشتر اطفال و نوجوانان و جوانان هستیم نسبت به گذشته و نسلهای قبل. این علتش چیست دکتر صاحب؟
شاید یکی از مهمترین عوارضی که این زندگی امروزه شهری ما دارد، باید دقت کنیم که یکی این که بچه ها استقلال مالی پیدا می کنند، یک دوم این که این استقلال مالی اونقدی هست، من بذاری خیلی ساده بگم، بچه های ما پول تو جیبیشون به اندازه هست که فقط غذاهای بی کیفیت میشه باش خرید، یعنی اصولا یه کیکی، یه پفکی، اینها نمیان مثلا بشینن یک فرض بفهم یه غذای خوب که ماهی پخته شده با سبزیجات پخته است. خب بچه ما اینقدر پول ندارد.
بله.
پول تو جیبی ما تو جیب بچه های ما اصولا مقداری هست که یه غذای سردستی یا مثلا نوشابه چیزی بخره یا مثلا یه آب میوه از تو مغازه بخره که خیلی سریع همین یک انرژی بسیار زیادی به بچه ما میده. پس یکی از عوامل اینه.
بله.
یکی از عوامل دیگر اینه که ما قدیم مثلا 50-60 سال پیش وقتی احتمالا میخواستیم غذای میان وعده انتخاب بکنیم، حالا یک بادومی بود و انجیر خشکی بود و توتی بود و نخودی و کشمش مانند اینها. خب الان نگاه میکنیم میبینیم که اینها خب شده چی؟ شده مثلا فرض آب میوه، شده شیر کاکائو، شده مثلا فرض حالا کاش واقعا شیر بود، شیر کاکائو، شیرهایی که داخلش کلی شکر هست، کیک و پوفیلا و چیزهای اینطوری که این دانسیته انرژی بالایی دارد ولی ریزمغذی پایینی دارد. اگه بخوام دقیق پاسخ بگم، میگم که دانسیته مواد مغذی پایین تری دارد، یعنی غذا رو ما با انرژی زیاد دریافت میکنیم ولی مقدار ریزمغذی هاشون که قرار همینقدر باشد پایین تره. به همین خاطر ما انرژی بیشتر و ریزم غذایی کمتری رو داریم وارد بدن میکنیم.
بله.
و همین باعث میشه در طول زمان بچه های ما چاق بشن و کمبود آهن دارن و کمبود فلزات دو ظرفیتی دارن، کمبود ویتامین دی دارن. خب مگر قرار نبود که وقتی ما انرژی زیادی استفاده میکنیم ریزم غذایی زیادی هم استفاده کنیم؟ بله. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه انتخاب‌های بچه‌های ما انتخاب‌های درستی نیست. بچه‌های ما معمولاً توی این سن و سال از شیر گریزانن. دوست دارن نوشابه بخورن. دوست دارن غذاهایی که تا دیروز چیزی نداشتن بخورن رو بخورن. نوشیدنی انرژیزا دوست دارن، پفک دوست دارن، سیب‌زمینی سرخ کرده دوست دارن و مانند اینها.
بله.
و همین باعث میشه که ریزم غذایی کمتر، انرژی بیشتر، که در طول زمان میبینیم که خیلی از نوجوانان ما امروز متاسفانه چاقی بالاتنه‌ای دارن، چاق میشن و خود این باعث میشه که اینها قدشون بسوزه. و وقتی قد برای فرزند ما افزایش پیدا نکرد، وقتی از زمان افزایش قد ما فرزندمون رد شد، دیگه عملا این امکان که ما این قد رو دوباره بخوایم بهش برسیم وجود نخواهد داشت. و یکی از عواملی است که ما جای نگرانی هست برای خیلی از پدرها و مادرها. البته من از این فرصت استفاده میکنم و این رو هم خواهم گفت که خیلی پدر مادرها هم نگرانند که حالا نگاه کن ببینیم بچه به صورت رو نگاه میکنیم، موها رو نگاه میکنیم، دستا رو چک میکنیم، میبینیم بچه مشکل خاصی ندارد، ولی پدرها و مادرها نگرانند. یا در خیلی از موارد پدر و مادر رو من میبینم که مثلا پدر 172 قدشه، مادر 164 قدشه و انتظار دارن که مثلا بچهشون 185 بشه. خب این ممکن هست که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما در بحث قد واقعا ژنتیک بسیار دخیل هست.
بله.
البته باید من این رو عرض کنم که در نسل نوجوانان امروز ما انتظارمون اینه که نوجوان ما از خود ما قدشون بهتر باشه، اصلا بحثی درش نیست، هدف همه ما همین هست. ولی در خیلی از موارد چون یک عامل ژنتیکی وارد این بحث میشه، خیلی واقعا نمیشه پیش بینی کرد که بله پدر 172، ما انتظار داریم این بچه رو با هر داستانی شده به 185 برسونیم. من خیلی ها رو میبینم که میگن اینو آیده تو به هر قیمتی شده ما این کار رو بکنیم. مثلا من ببرم پیش یک کسی مثلا بهش آمپولهای هورمون بزنم، میگم بابا جان این اصلا کار درستی نیست. شما میخوای ببری که فرزند شما هورمون رشد بگیره، در طولانی مدت ممکن هست که این هورمون رشد اشکالی ایجاد کنه برای فرزند شما، ممکنه مثلا دیابت به وجود بیاره، ممکنه اتفاقای دیگری بیفته. ولی نگرانی همیشگی پدرها و مادرها همیشه این وجود دارد و در خیلی از موارد ممکن هست که ببینیم که بیمورد هست.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که عشق را آفرید و در پی تکریم آن قلم و اندیشه را. سلامی گرم و صمیمی پیشکش یکایک شما همراهان و دوستداران برنامه انیس تنهایی. باز هم خداوند متعال فرصتی در اختیار ما قرار داد و ما این افتخار را پیدا کردیم که باری دیگر با کتابی دیگر مهمان حضور گرم شما عزیزان باشیم. امیدوار هستیم که هر کجا هستید و از هر طریقی که صدای ما را میشنوید حالتان خوب باشد و کتاب هم همدم تنهایی ها و اوقات فراغتتان. خدمتکار و پروفیسر عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این کتاب یوکو اوگاوا این اثر را بر جای گذاشته که در قالب رمانی است از زندگی نامه یک خدمتکار و سرگذشت یک پروفیسر که جناب آقای کیهان بهمنی این رمان را ترجمه کرده و انتشارات آمود هم برای اولین بار این اثر را به چاپ رسانده است. این رمان یک داستان زیبا و آرام در مورد یک پروفسور است که دچار یک حادثه شده و شرایطی عجیب پیدا کرده است. داستان از زبان یک زن خدمتکار جوان شروع می شود که برای کار از طرف یک آژانس به خانه ای فرستاده می شود. راوی داستان در واقع همون زن خدمتکار است. پروفسور حافظه ای 80 دقیقه ای پیدا می کند. یعنی در هر 80 دقیقه همه چیز را فراموش می کند و قادر هم نیست هیچ چیز جدیدی به یاد بیاورد. پروفسور استاد دانشگاه و متخصص نظریه اعداد بود. این رمان روایت اتفاقات بین پروفسور و خدمتکار و فرزند اوست و در این میان به طریق زیبایی معادلات ریاضی برای مخاطب به تصویر کشیده شده است. دوستان عزیز، این را هم خدمتتان بگوییم که از روی این داستان در سال 2006 میلادی یک فیلم هم در ژاپن ساخته شده است که قطعاً دیدنی است. در قسمت هایی از کتاب خدمتکار و پروفسور می‌خوانیم. ما پروفسور صدایش می‌کردیم. او هم پسرم را جزر صدا می‌کرد. چون می‌گفت سر صاف تخته‌ای مانند پسرم او را یاد علامت رادیکال می‌اندازد. پروفسور در حالی که موهای پسرم را پریشان می‌کرد گفت: مغز خوبی در کله این پسر هست. جزر هم که برای در امان ماندن از اذیت‌های دوستانش کلاه می‌گذاشت، با اوقات تلخی شانه بالا می‌انداخت. همانطور که آرایشگر موهای پروفسور را کوتاه می کرد، این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا آرایشگر می دانست داخل سر پوشیده از موی همچون برف پروفسور مغزی هست که می تواند تمامی اعداد اول بین 1 تا 1 میلیون را بگوید؟ و آیا مشتری های دیگری که روی مبل نشسته بودند و بی صبرانه منتظر بودند تا اصلاح این پیرمرد عجیب و غریب تمام شود و نوبت خودشان شود، می دانستند که چه رابطه عجیبی بین تاریخ تولد من و شماره هایی که روی ساعت پروفسور هک شده وجود دارد؟ بنابر دلایلی نامعلوم از اینکه چنین رازهایی را می دانستم به نوعی احساس غرور می کردم و همین فکر باعث شد لبخند شادتری به پروفسور که داشت در آینه به من نگاه می کرد بزنم. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه امروز انیس تنهایی از شما دعوت میکنم که با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه ترابی همراه شوید و از زبان ایشان فنون و هنر نویسندگی را بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. درباره نویسندگی و نویسنده گفتیم که نویسنده برای نوشتن لازم است، ضرورت دارد که هر رقم شده زبان را بداند، زبان و ادبیات. اما نویسنده برای نوشتن چه چیزی از زبان را باید بداند و چه قسمتی از ادبیات را باید بشناسد؟ زبان چون به عنوان ابزار، به عنوان رسانه و به عنوان رساننده معنای سخن و اندیشه نویسنده کار میکنه، باید زبان را خوب بشناسه، واحدهای معنایی زبان را باید بشناسه و بعد اسطور زبان و انواع زبان. این ستاره دست کم از این جهت باید بشناسه، از سطح زبان، سطح نخستین زبان. واحدهای معنایی زبان کدام ها هستند؟ واجها، حروف الفبا که شاید در نظر بسیار ساده انگاشته شود، اما سخن از همی آواها، واجها و صدای حروف ساخته میشه. واژه‌ها و تک واژه‌ها را بشناسه، کلمات و لغات، جمله ها و هر چی که یک نویسنده گستره واژگانی و شناسایی واژگانش بیشتر باشه، افزونتر باشه، توانمندیش در نوشتن و نگارش هم بسیارتر میشه. باید که جمله ها را بشناسه، اقسام جمله را، چرا که کوچکترین واحد معنادار و مستقل برای ساختار تولید پیام و اندیشه که به تنهایی میتونه یک پیام را انتقال بده و منظور را برسانه همه جمله است. پس باید بدانه که جمله ها چه قسم هایی هستند و چه رقم ساخته میشند و جمله صحیح کدام است. بند یا پاراگراف، پاراگراف هم باید بدانه. بندهای سخن را باید بشناسه، چه رقم بند نویسی کنه. یک جمله به تنهایی یک معنا را انتقال میده، رساننده یک معنایه، اما برای اینکه یک معنای نسبتا منسجم را انتقال و رساننده باشیم، باید که در ساختار یک بند یا یک پاراگراف این جمله ها نوشته شوند و توجه داشته باشیم که عیب است یک نویسنده بنویسه اما لغزش و خطای نگارشی داشته باشه، نتونه که یک جمله یا یک کلمه، یک واژه را صحیح بنویسه. پس درست نویسی از نگاه دستور خط و شکل نگارش واژه جز به ضروریات و پیش پا افتاده ترین لوازم و بایسته های نویسندگیه. اما درست نویسی فقط از نگاه دستور خط نیست، درست نویسی از نگاه معنا و مفهوم هم هست که باید بدانه که کجا کدام واژه و کدام جمله را استفاده کنه. هر واژه در یک جمله در یک جای جداگانه معنا و پیام ویژه خودش را می سازه. در برنامه بعد درباره اهمیت دستور زبان و انواع زبان در نویسندگی سخن خواهیم گفت. خدا پشت و پناهتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدارا خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بعد از صعودم به بالای طناب اوضاعم تغییر کرده بود. دیگه گرگوری سابق نبودم. بزرگتر شده بودم. احساس قدرت میکردم. یکم کمتر چیزی آزارم میداد و محکمتر شده بودم. البته همه چی مثل گذشته بود. مدرسه میرفتم و همچنان توی ورزش ضعیف بودم. با دوستان بازی میکردم و جلوی تلویزیون فیلم تماشا میکردم. اما از همیشه آرومتر و ساکتتر بودم. زندگی برام بی‌معنی شده بود. یعنی بدون بابابزرگ بی‌معنی شده بود. دیگه تعامل نداشتم. طاقت نداشتم بشینم و منتظر خبر بد باشم. دیگه به خونه زنگ نزدم و به تلفن جواب ندادم. روزا میخوابیدم و شبا تا نیمه شب بیدار میموندم. یه روز وقتی روی تخت خوابگاه چرت میزدم، صدایی از دور نزدیک شد.
پاشو گرگوری، بیدار شو، پاشو!
صدا نزدیکتر شد و تکونم داد.
پاشو گرگوری، یکی باهات کار داره.
دوستم نفس نفس زد و گفت:
گرگوری، یه آقای محسن باهات کار داره. روی ویلچر نشسته. یه دکترم کنارشه. میگه بگو پسر جون بیاد.
یه باره مثل برق از تخت جست زدم. فوری لباسامو تنم کردم و از در خوابگاه بیرون رفتم. خودش بود. با بزرگم جلوی در بود. روی ویلچر منتظرم بود. خیلی لاغر شده بود. اما همون لبخند قشنگ همیشگی داشت.
کتاب یار مهربان ماست، دوستی بی‌ریا و صادق که بودنش در زندگی ما بسیار سودمند است. این دوست از هر دری برای ما سخن می‌گوید و گاهی اوقات نیز به درد و دل ما گوش می‌کند، بدون آنکه قضاوتی کند و ما را در مسیری هدایت می‌کند که به سوی کمال آگاهی است. کتاب‌ها آگاهی بخش انسان هستند و باعث می شوند که ذهن خواب‌آلوده بسیاری از افراد هوشیار شود. کتاب یار مهربان ماست. کتاب همچون خورشید فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب مثل باران بر سرزمین دلها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و تراوت می دهد. کتاب نقشی بمانند پرندگان و آدمی دارد که او را برای اوج و بالا کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب بالاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه ها و دلها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد. دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
از تو کمک و یاری می خواهیم ای خدای پاک و بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که مهربان است. سلام سلام سلام. بر روی ماهتان سلام و دلهای شادتان سلام و لبخند گرم و شیرینتان سلام. امروز هم با ما همراه هستین دوسته گلم. ما که هر روز به خانه‌ی شما میاییم و از سر قلب هم خوشحالیم چون میتونیم با شما گپ بزنیم. شما که مهربان و خنده‌رو هستین، پس نازنینا امروز هم 15 دقیقه در کنار ما باشین. اطفال شیرین زبان، ماه دلف که از راه میرسه، خاطره های زیادی برای مردم ایران زنده میشه. در سالای دور شاه بر مردم ایران حکومت میکرد، اما متاسفانه شاه هیچ کار خوبی برای مردم انجام نمیداد. حال روز مردم با سختی میگذشت. اونا یعنی مردم ایران دیگه طاقت زندگی سخت نداشتن، به همین خاطر بر علیه حکومت شاه قیام کردن. اونا دیگه نمیخواستن که شاه حاکمشان باشه، پادشاهشان باشه. در این راه انسانهای زیادی شهید شدن، اما دوسته گلم مردم ایران همچنان برای رسیدن به خواستایشان تلاش میکردن، تا اینکه با توکل به خدای مهربان و راهنمایی‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مردم ایران به موفقیت رسیدن و شاه از کشورشان بیرون کردن. و هر سال با رسیدن ماه دلو، خاطره او سالها برای مردم ایران زنده میشه. دوستای عزیزم، براتون گفته بودم که ما در برنامه شاپرک در روزهای دهه فجر یک بخش نمایشی ویژه تقدیمتان میکنیم. دیروز که اولین قسمتش شنیدین، متوجه شدین که حیوانات جنگل یک سرمایه سخت و عجیب تحمل میکنن، قسمی که حتی غذا برخوردن پیدا نمیکنن. خرگوش از زاغ میخواهی که پرواز کنه تا بفهمه که ماجرا چی هست. زاغ میره و متوجه میشه که یک قسمت از جنگل سرمایه خیلی شدیدتری داره و میبینه که یک دیو یخی اونجا در جنگل برای خودش یک قصر ساخته. زاغی خبر به گوش حیوانات جنگل میرسانه. و حالی ادامه داستان.
اصلا این دیوه یخی از کجا آمده؟ حالی ما باید چی کنیم؟ کی جنگل ما رو برش معرفی کنه؟ خب بره یک جای دیگه، بره سر کوه ها زندگی کنه. آمده به جنگل ما؟
قار چی بگویم؟ سنجاب جان چی کلمتانم؟ بهتر است که ماجرا را به دیگه حیواناتم بگویم. قار اونام باید بفهمن که یک دیوه یخی آمده و اینجا ساکن شده. باید یک فکر به حالی ماجرا کنیم. قر من میرم پیش سنگ پشت پیر، باید برش ماجرا را بگویم. سنجاب جان به هر حال او سالاست که در این جنگل زندگی میکنه، شاید بتانه یک راه حل پیدا کنه. قر
خوبی است. شاید از سالهای گذشته یه اتفاقا پیش آمده باشه و سنگ پشت بدانه که ما باید چی کنیم. باب امروز بیایم.
قر بسیار خوب.
عجب، میگم زاغی با چشمای خودت دیدی؟
قار بله، یک دیو بود. اگر را نمیگشت متوجه نمیشدم سنگ پشت جان. اما را گشت، هوهو میکرد. نمیفهم چرا هوهو میکرد. شاید کته کسی گب میزد سنگپوش جان، شاید هم کسی را صدا میکرد، نمیدانم. قار قار
سنگپوش جان، شما از ما کده عمر طولانی تری دارید و سالای بیشتری در این جنگل زندگی کنید.
بله درست است.
بشه بگوید در برابر این مشکل ما باید چی کنیم؟ راستش ما چوچه امروزای زیاد است که چیزی برخوردن پیدا نکنیم. نمیدانم که چی کنم، باید از این جنگل برم؟ خب چوچه بسیار خورد است، توان سفر